شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در 19 روز از دی ماه 1404 خورشیدی برابر با 9 روز از ماه ژانویه 2026 میبخشید میلادی در کنار شما هستیم در 13 روز از اعتراض‌های ایران در شرایطی که دسترسی اینترنتی به طور کامل با ایران قطع شده، ایرانی‌ها با بیرون از مرزهای کشور خودشون ارتباطی ندارند و این کار رو به ویژه برای اطلاع رسانی هم دشوار کرده. شب گذشته میشه گفت که ایران، حالا شهرهای بزرگ، شاهد یک تجمع گسترده ای از معترضان بود در تهران، در دیگر شهرهای بزرگ مثل مشهد که در بخشای خبری در مورد شنیدید و در این بخش خبری بیشتر به اون ورود خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت. میدونم که اینترنت خب در ایران به دشواری در دسترس هست. نمیدونم شما صدای ما رو به خوبی میشنوید یا نه، ولی بدونید که ما روی اینستاگرام هستیم، روی یوتیوب هستیم، روی تلگرام هستیم، رو ماهواره یاست هستیم و همچنین پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com هم در اختیار شماست. بریم سراغ نسرین افشار و تازه ترین خبرها با او.
سلام دوباره. در 12 روز اعتراضات گسترده در ایران، شامگاه پنجشنبه در تهران و 10 شهر دیگر در واکنش به وضعیت اقتصادی و معیشتی و همچنین سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بیشتر مناطق تهران مردم در خیابان‌ها حضور یافته و علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار سر دادند. همچنین در بیشتر شهرهای ایران از جمله مشهد، تبریز، بندرعباس، کرمانشاه و اصفهان، عراق، شیراز، رشت، گلستان و دیگر شهرها با پایین کشیدن پرچم‌هایی که نشان جمهوری اسلامی روی آن دارند علیه حکومت شعار سر دادند. در این موج اعتراضی که همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد، تظاهرات سراسری با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و استفاده از گاز اشک‌آور مواجه شد. به دلیل قطع اینترنت و خطوط ارتباطی در حال حاضر خبرهای داخل کشور به سختی به رسانه‌های خارج از کشور می‌رسد، اما از شامگاه پنجشنبه توجه و واکنش‌های مقامات آمریکایی و اروپایی به این اعتراضات به طور چشمگیری افزایش یافته است. اما در خبری دیگر، یک روز پس از اعتراض گسترده در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی در شامگاه پنجشنبه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی معترضان را اغتشاشگر و مضر برای کشور خواند و همچنین اعلام کرد حکومت از موضعش کوتاه نخواهد آمد.
همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده. در مقابل کسانی که تقریبگرند، جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد.
او همچنین مدعی شد معترضان شامگاه پنجشنبه برای خوش آمد دل رئیس جمهور آمریکا اقدام به تخریب کردند و به پیام دونالد ترامپ درباره هشدار علیه کشتار معترضان واکنش نشان دادند.
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران، در بعضی جای دیگه، یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد، چون او گفته که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه، من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، اینام دلشون خوشه. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه.
علی خامنه ای همچنین دونالد ترامپ را فردی با نخوت و غرور توصیف کرد و گفت مستکبران عالم همانند فرعون و رضاخان سرنگون شدند و اونی سرنگون خواهد شد. این سخنان در حالی بیان می شود که مردم در 12 شب اعتراضات در 10 شهر کوچک و بزرگ حضور گسترده‌ای داشتند و شعارهایی مانند مرگ بر خامنه ای و جاوید شاه سر دادند و همچنین با نیروهای حکومتی درگیر شدند.
نسرین افشار تازه ترین خبرها رو برای شما گفت. همچنان با ما همراه باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بابک غفوری آذر هم اکنون به استودیو اومد تا نگاهی بکنیم به آن چه که در شب 12 یعنی 12 شب اعتراض ها شاهدش بودیم. امروز وارد 13 روز اعتراض ها شدیم، البته که به دلیل دسترسی های محدود. خب همونطور که گفتم شهروند روزنامه نگاران که این روزها عرصه رو در دست دارند فعالیت هاشون محدودتر شده، قاعدتا اطلاع رسانی هم به شدت قطره چکانی خواهد شد. اما ما منتظریم تا ببینیم که در ادامه روز چه تحولاتی رخ میده، شما رو در جریانش قرار خواهیم داد. بابک اینجاست تا یک نگاهی بکنیم به آنچه که در شب گذشته شاهد بودیم در تهران، مشهد و بسیاری از شهرهای دیگر، شیراز. بابک برای ما بگو.
خب میتونیم بگیم کمتر نقطه‌ای در ایران بوده که ازش ویدیو و تصویر منتشر نشده از تظاهرات و اعتراض‌هایی که شب گذشته رخ داده و واقعا در اغلب تصاویر هم جمعیت بسیار قابل توجهی دیده میشن. در باره شهرهای بزرگ در محلات مختلف اون شهرها جمعیت‌های بسیار بزرگی شکل گرفته بوده و در نقاط در واقع مرکزی اون محلات تجمع‌های بسیار گسترده‌ای رو سامان داده بودن و خب به نظرم میرسه که بعد از قطعی اینترنت درگیری‌ها شدت بیشتری پیدا کرده. روایت‌های رسمی که از حکومت منتشر شده از در واقع صبح امروز با محدودیت‌های اطلاع رسانی که پیش اومده و قطعی اینترنت، دسترسی به اطلاعات دقیق بسیار مشکل شده. در این میان در واقع رسانه‌های رسمی حکومت و به خصوص تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی با انتشار گزارش‌هایی از تخریب گسترده اماکن مختلف صحبت می‌کنند. در ویدیوهایی که منتشر می‌شد از ایران در شب گذشته، در واقع درگیری‌هایی که دیده می‌شد، راویان گزارش می‌کردند که بسیاری از اموال نیروهای انتظامی، موتورها، ماشین‌ها، کانکس‌های پلیس و برخی اماکن دولتی از سوی معترضان با آتش کشیده شده و حالا در گزارش رسانه‌های رسمی این موضوع خیلی داره برجسته میشه. همین دقایق پیش هم تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پس از انتشار صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در محکومیت این اعتراض‌ها و وعده در واقع برخورد با معترضان از برگزاری تظاهراتی در نقاط مختلف ایران از سوی حامیان حکومت خبر داد که به نظر میرسه که به دنبال برگزاری مراسم نماز جمعه که همواره برگزار میشه این تظاهرات رو دارن برگزار میکنن و شعارهای خیلی تندی هم دارن علیه معترضان سر میدن. در روایت‌های رسمی حکومت هم از در واقع لفظ تروریست‌ها داره استفاده میشه و میگن که در واقع نقاطی از شهر از جانب این افراد که وابسته به آمریکا و اسرائیل هم عنوان شدن به آتش کشیده شده. روایت رسمی حکومت از کشته شدن تعدادی از افراد هست، اما رقم دقیقی از جانب حکومت اعلام نشده. میدونیم منابع حقوق بشری تا قبل از تحولات شب گذشته ارقامی چند ده نفری رو اعلام می‌کردند. آخرین آمار
که خبرنگار الجزیره از تهران به سعادت آباد اشاره می‌کرد و میگفت که اونجا شاهد بوده درگیری‌های گسترده بین نیروهای حکومتی و معترضان و اونها از گاز اشکاور استفاده کردن و احتمالاً از شلیک، میگفت که همون باید شلیک گلوله‌های حالا ساچمه‌ای باشه یا گلوله‌هایی که به هر حال منجر به مرگ میتونه معترضان هم بشه، ولی چون اطلاعات و آمار دقیقی نیست هنوز نمیشه در این باره صحبت کرد.
درسته این موضوع هست، اما خب در واقع شدت حضور و در واقع میزان اعتراض‌ها به شکلی بوده که در روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی به حضور معترضان اشاره میشه و خب در کنارش هم به این روایت اعلام میشه. صداهای مختلفی همچنان داره منتشر میشه از زمانی که هنوز اینترنت در ایران وصل بوده و امکان ارسال صدا و ویدیو وجود داشته. یکی از این صداها درباره اصفهان هست که معترضان رو نشون میده که در حال شعار دادن و در واقع تظاهرات هستن. و خب میدونیم این اعتراض ها به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران برپا شد و از مردم آقای پهلوی خواسته بود که روزهای 18 و 19 دی ماه تظاهرات بکنن. آقای پهلوی در صحبت‌های تازه‌ای که امروز صبح منتشر کرده باز بار دیگر خواستار حضور مردم در خیابان‌ها شده، از نیروهای مسلح خواسته که به سوی معترضان شلیک نکنن و در واقع بر ادامه فراخوان‌های پیشین تأکید کرده. باید اشاره بکنیم که در روایت‌های رسمی که از جانب حکومت و صحبت‌های رسمی هم که آقای خامنه‌ای امروز بیان کرد، به نوعی به نظر می‌رسه در بخشی از صحبت‌هاش آقای خامنه‌ای در یک جا به شاهزاده رضا پهلوی بدون اشاره نامش اشاره می‌کنه و اون رو مزدور بیگانه می‌خونه. البته در بخش عمده‌ای از صحبت‌ها آقای خامنه‌ای از دونالد ترامپ انتقاد می‌کنه و در واقع میگه که پیش بینی میکنه که دونالد ترامپ سرنگون میشه، حالا با توجه به اینکه ریاست جمهوری هم در آمریکا دوره ایست و در پایان دوره هر رئیس جمهور از کارش کنار گیری میکنه، مشخص نیست منظورش از سرنگونی رئیس جمهور چیه، اما با الفاظی مثل یک بابایی با نخوت و غرور، اون الفاظی است که از خطاب آقای ترامپ استفاده کرده و وعده همونطور که گفتم سرنگونی اونو داده و در واقع تأکیدی هم که امروز در صحبتاش داشته آقای خامنه‌ای بر اینه که در مقابل کسانی که آقای خامنه‌ای تخریبگر خونده گفته که جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد، که برخی تحلیلگران در همین فرصتی که از صحبت زمان بیان صحبت آقای خامنه‌ای گذشته از این میگن که ممکنه که شدت سرکوب ها با این اظهار نظرهای آقای خامنه‌ای در ایران بیشتر بشه. در کنارش واکنش مقام‌های سیاسی کشورهای دیگر رو داریم که امروز صبح خیلی شدت بیشتری پیدا کرده با توجه به ابعادی که اتفاقات ایران گرفته. نخست وزیر بلژیک در شبکه اجتماعی ایکس به فارسی پیامی منتشر کرده، از اعتراض‌های ایران حمایت کرده و گفته که به نوشته آقای بارت دیوور، ایرانیان شجاع پس از سالها سرکوب و دشواری‌های اقتصادی همچنان در راه آزادی ایستادگی می‌کنند و نوشته خاموش کردن صدای آنها با خشونت غیر قابل قبوله. اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد هم در بیانیه‌ای از اعتراضات ایران حمایت کرده و گفته که ما صدای معترضان ایرانی رو میشنویم و از مبارزه به گفته او شجاعانه ایشان برای آزادی حمایت میکنیم. یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان هم در واکنشی خشونت علیه معترضان رو محکوم کرده، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته روزهاست که مردم ایران به خیابان ها میان و حق اونهاست که به نوشته او نظراتشون رو مسالمت آمیز بیان کنند. یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه فرانسه هم خواستار خیشتنداری مقام های جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان شده. در واقع میتونیم بگیم که حالا عمده کشورهای اروپایی هم دارن واکنش نشون میدن به تحولات ایران. در کنارش هم باید اشاره بکنیم که خب وضعیت حمل و نقل هوایی هم در ایران تحت تاثیر قرار گرفته. شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه و امارات متحده عربی اعلام کردند که چند پرواز خودشون را از مبدأ استانبول به شهرهای مختلف ایران و همینطور از دبی و همینطور از قطر، دوحه پایتخت قطر، به سمت ایران برای امروز لغو کردند. دیروز هم در زمان اعتراض‌ها و زمانی که خبرهای مربوط به قطع اینترنت میومد گفته شد که چند پروازی که قرار بود در ایران به زمین بشینن مسیرشون رو برگشتن به مبادیشون و امکان فرود در ایران رو پیدا نکرده بودن.
باقی غفوری آذر، سپاسگزارم از حضور در استودیو و نگاهی به آنچه که در شب گذشته رخ داد و البته مسائل مبتلا به اعتراض‌های شب گذشته که بابک نگاهی به اونها داشت. اما یکی از موضوعاتی که همونطوری که در ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی هم بهش اشاره کردم باهاش الان جامعه ایران دست در گریبانه، مسئله اینترنت و اینکه تقریبا یا بگیم تحقیقا ارتباطی ایرانی ها شهروندان داخل ایران با بیرون نمیتونن برقرار کنن و حتی ما که بیرون از ایران هستیم هم این امکان رو نداریم، چرا که تمام تلاشمون رو کردیم حتی از طریق تلفن معمولی هم این امکان فراهم نبوده. امیر رشیدی، کارشناس امنیت داده ها و تهدیدهای سایبری و سیاست اینترنتی، با ما هستن از ایتالیا تا نگاهی کنیم به این ماجرا و ببینیم که چه راههایی پیش روی جامعه وجود داره در شرایطی که دسترسی به هر حال کاملا قطع شده. آقای رشیدی بهتون سلام میکنم. فکر کنم الان ما دیگه در شرایطی هستیم که میتونیم این رو بگیم که خاموشی کامل اینترنت رو باهاش مواجه هستیم و دیگه این ربطی به این نداره که ما بگیم افت معنادار داریم یا نمیدونم مثلا نمیتونیم وصل بشیم، قطع و وصل های پی در پی رو باهاش مواجه هستیم.
من میخوام حتی فراتر از چیزی که شما گفتین برم، متقابل چیزی بدید، من تسلیت بگم به هموطنانی که عزیزانشون در این اعتراضا از دست دادن و به شما بگم که وضعیت خیلی بدتر از اون چیزی که شما گفتید. ما در شرایطی قرار داریم که حتی ارتباط با ارتباط استرالینک هم اختلال داره، تماس‌های تلفنی در ایران قطع، آنتنای موبایل قطع، یعنی موبایل تو ایران الان آنتن ندارن. شما از خارج از ایران به داخل ایران اگه تلفن بزنید یه پیام ریکورد شده بی‌معنی رو خواهید شنید. ارتباطات داخلی، شبکه داخلی همون اینترانت وصله ولی سرویس ها هیچ کدوم کار نمی کنن. یعنی مثلا هیچ کدوم از سرویس هایی که تو ایران میزبانی می شدن، اسنپ، تپسی، دستگاه های ATM اکثرا اختلال دارن، دستگاه های پوز اختلال دارن. یعنی یه وضعیت که ما داریم که خیلی فراتر از اون چیزی هست که شما گفتید.
ولی فکر میکنید این وضعیت رو میتونه ادامه بده؟ به هر حال الان خودتون اشاره کردید بخشی از مسائلی که ارتباط پیدا میکنه حتی با دوایر دولتی هم میتونه تحت تاثیر قرار بگیره، چون الان ما شاهد این هستیم که از شب گذشته خبرگزاری های دولتی عملا دیگه امکان مخابره خبر رو نداشتن، حتی خبرگزاری های امنیتی هم که در تلگرام حضور دارن مثل سابری نیوز و اینها، اونها هم کارشون متوقف شده. این شرایط تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ بالاخره جمهوری اسلامی در این لحظه کنونی نیاز داره که پیام هایی رو هم به دنیای بیرون مخابره کنه، ولی الان درهای خودش رو بسته به طور کامل. حالا بگذاریم از اینکه تلویزیون ها مثل شبکه های جهانی تونستن تصاویر سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی رو به نوعی پوشش بدن و مخابره کنن.
ببینید، ما نزدیکترین وضعیتی که به وضعیت امروز داشتیم دوران آبان خونین بودش. در دوران آبان خونین که میگم الان وضعیت بدتره، من معتقد هستم اگه چند تا فاکتور اضافه کنیم، فاکتور اول تهدید موجودیتی که برای جمهوری اسلامی امروز وجود داره حتی در دوران آبان خونین وجود نداشت. فاکتور دوم تکنولوژی‌های جدیدی که هستن مثل همین استارلینک و چیزای این شکلی که اینا رو مجبور میکنه پارازیت‌هایی بندازن که این پارازیت‌های میدان جنگه، تجهیزات نظامیه، تجهیزات معمولی که مثلا رو رادیو فردا یا چیز این شکلی پارازیت بنزن نیست. این فاکتورها رو شما تو ذهنتون داشته باشین. در دوران آبان خونین اینا تونستن برای 12 روز اون شرایط رو نگه دارن و قطع بکنن ایران رو از دنیا. امروز چقدر میتونن؟ واقعیتش اینه که یه ذره جواب سوال سخته، ولی اگر اون 12 روز معیار قرار بدیم شاید مثلا بتونیم بگیم که مثلا 10 روز مثلا میتونه چیز منطقی باشه که بهش فکر کنیم، ولی طبیعتا هزینه بسیار بسیار هنگفتی خواهد داشت.
اگر از هزینه‌ش هم بگذریم، اون زمان رو که شما دارین الان بهش اشاره میکنید یعنی در آبان 98، شرایط بین المللی ایران متفاوت بود. به هر حال ایران الان در شرایط بین المللی خاصی قرار داره، به ویژه تهدیدهایی رو که متوجه خودش میدونه از جانب اسرائیل و نیاز داره که به هر حال دستگاه‌های تبلیغاتیش رو به نوعی فعال کنه. آیا این امکان براش فراهم هست که به اونها پوشش اینترنتی بده و اینترنت بقیه مثلا شهروندان رو قطع کنه یا اونها رو ایزوله کنه؟
بله، من بهتون گفتم ما الان تهدید موجودیت جمهوری اسلامی خیلی شدیدتر است نسبت به دوران آبان خونی، ولی ببینید به نظر میادش که به مرور اینها میرن به سمت اینکه وایت لیست کنن، یه سری ها رو وصف بکنن. مثلا من اگه اشتباه نکنم خبرگزاری صدا و سیما تلگرامش داشت آپدیت میشد.
بله.
بنابراین من فکر کنم میشه انتظار داشتش که آروم آروم یه چیزهایی که خیلی بهش اعتماد دارن، کانالایی که میدونن 100% تحت کنترل خودشون هست و همه چیزو میتونن کنترل شده بدن بیرون، آروم آروم وایت لیست بکنن که بتونن همین که شما میگین چیزی که میخوان روایتی میخوان رو به دنیا بگن. ولی بعید میدونم فراتر از اون بره. یعنی مثلا من فکر نمی‌کنم سابر نیوز به زودی آنلاین بشه، چون به هر حال اون کنترلی که روی خبرگزاری صدا و سیما هست احتمالاً اون سابر نیوز نیست.
البته تلگرام سخنگوی وزارت خارجه هم فعال بوده.
بله دقیقاً. یعنی کانال‌هایی که اینها 100% میدونن روش کنترل دارن و به هیچ عنوان چیزی غیر از اون چیزی که از بالا دیکته میشه روش منتشر نمیشه. اینا رو میشه منتظر بود که آروم آروم وایت لیست بکنن و برگردونن به شبکه. ولی برای بقیه وضعیت مردم من خیلی بعید میدونم آنتنای موبایل ها به زودی برگرده، خیلی بعید میدونم سرویس های داخلی به زودی برگرده.
البته اینم بگیم که البته آقای عراقچی هم الان در لبنانن، شاید سخنگو هم چون همراهشون هستن از اونجا تونستن این فعالیت رو انجام بدن. همکارانم در استودیو این قضیه رو اشاره کردن که میتونه نکته به هر حال دقیقی باشه تا حدودی با توجه به شرایطی که هست. اما یک چیزی رو فقط خیلی کوتاه بهش اشاره کنید، الان در این شرایط هیچ توصیه‌ای دست شهروندان ایرانی رو میگیره در داخل ایران در خصوص وضعیت اینترنت؟
واقعیتش نمیدونم. من بیشترم به نظرم الان باید توصیه امنیتی کرد، موبایلاشون رو همراهشون مراقب باشن، اگه با خودشون در درجه به نظرم نبرن در اعتراضات، چون ما شواهدی داریم که از طریق مثلا NFC یا چیزای این شکلی مثلا آدم ها رو شناسایی کردن. ولی اگه میخوام ببرن بهتره که واقعا پاک باشه، چیزی توش نداشته باشن، یا مثلا مخصوصا گفتگوهاشون با دیگران با کسان دیگه اونا رو مراقب باشن. از نظر اینترنت هم به نظرم باید دید که چطور میشه راه حلی پیدا کرد واسه استالینگ و در واقع این رو توسعه داد. به نظرم باید شرکت های بزرگ تکنولوژی وارد بشن و میشود یک کارهایی انجام داد به نظرم، و میدونم که یک گفتگوهایی با برخی از این شرکت‌های بزرگ تکنولوژی شروع شده. اینا میتونن که بیان کمک بکنن. دولت آمریکا، دولت‌های اروپایی بدون تردید میتونن کمک بکنن.
سپاسگزارم. امیر رشیدی در ایتالیا، کارشناس سیاست اینترنت و امنیت داده‌ها. اما به یک موضوع دیگه بپردازیم. همونطوری که در صحبت‌های همکارم بابک حفری آذر هم ملاحظه کردید، اشاره‌ای داشت به واکنش شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با اعتراض‌های شب گذشته که بسیاری از جمعیت بیشماری که در خیابان‌ها حاضر شدند با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به خیابان‌ها آمده بودند. شاهزاده رضا پهلوی در مطلبی که منتشر کرده در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کنه که جمعیت انبوه باعث عقب‌نشینی نیروهای سرکوب میشه و آنهایی که تردید داشتند این مسئله رو به وضوح دیدند و تا جمعیت که بیشتر بشه توان سرکوب از رژیم هم کمتر میشه. همراه هستیم در اینجا با حامد شیبانی راد، دبیر اول حزب ایران نوین که از پاریس ما رو همراهی میکنه. آقای شیبانی راد بهتون سلام میکنم. اجازه بدید اول نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاد در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و اینکه برداشت شما از اتفاقی که شب گذشته رخ داد چیست و فکر میکنید که تا چه اندازه آنچه که شاهزاده رضا پهلوی میگن که این میتونه توان سرکوب جمهوری اسلامی رو کمتر کنه ما میتونیم به عینه ببینیم و قاعدتا اگر بار دیگری معترضان بخوان بیان به خیابان این رو میتونن به صورت ملموس احساسش کنن؟
بله، عرض درود و ادب خدمت شما همه مخاطبان خوبتون. ببینید اون چیزی که ما دیروز دیدیم یک نشانه کوچکی از خشم عمومی بود نسبت به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، خشمی که سالهاست انباشته شده و دیروز یک بخش کوچکیش رو مشاهده بودیم. البته که ما امروز رو میتونیم با آبان خونین مقایسه بکنیم، اما از لحاظ کشتاری که رژیم کرد من فکر میکنم هنوز اونجا نرسیده و یک دلیلش هم هست که جرأت این کار رو نداره. من خودم امروز درسته که رژیم تلاش کرده تمام راه‌های ارتباطی رو قطع بکنه و به درستی شما گفتید، اما به هر حال خود رژیم همینجوری که راههای وجود داره. من همین امروز با چند نفری در تهران صحبت میکنم و خواستم که گزارشی به ما بدن از سطح شهر. گفتن که اتفاقا شهر خیلی آرومه و هیچ نیروی امنیتی در سطح شهر دیده نمیشه و تنها نیروی انتظامی که وجود داره پلیس‌های راهنمایی هستند و و شهر رو جمع کرد. این خودش نشون میده که جمهوری اسلامی تلاش داره میکنه، داره تلاش مذبوحانه میکنه که نشون بده که ما دیگه مثل قبل نیستیم، چون میدونه که اگه دست به خشونت ببره این بار شبیه بارهای پیش نیستش که دنیا آروم بشینه و فقط نظارگر کشته شدن جوانای ما باشه. به همین دلیل این دست جمهوری اسلامی بند کرده، بسته، و مهمترین دلیل همون دلیل که شاهزاده رضا پهلوی گفته، اگر اینها جمعیت کوچیکی رو در جای ببینن، خب بیرحمانه، از اونجا که رحمی در وجودشون نیست، بیرحمانه خواهند کشت و خواهند خفه کرد اون جمعیت. اما وقتی که جمعیت بزرگ باشه، مثل اون چیزی ما دیروز شاهد بودیم در مشهد، در تهران، در کرج، قطعا نیروی اندک نباید بگیم، البته ایرانی، چون میدونیم که خبرهایی که اومده، گزارشی که به ما میدن، به شما دادن، نیروهای انتظامی ایرانی نیستند که مقابله میکنند با معترضین در خیابون، بلکه گاردهایی هستند که اکثرا تا اونجایی که ما مطلع هستیم و ما رسیده خارجی هستند، از کشورهای اطراف به ایران اومدن. اونها هم تعداد اندکی هستند، اگر جمعیت زیاد باشه از حد فراتر بره، من فکر میکنم اونها هم دیگه کاری نمیتونن بکنن. نکته مهم همینجاست که مردم ایران که به هر صدای ما رو میشنون، تصویر از ما رو میبینن یا پیام شاهزاده به گوششون میرسه، یک بار برای همیشه برای خودشون تعیین کنند آیا میخوان ادامه بدن به این زندگی زیر یوغ جمهوری اسلامی، الان که جمهوری اسلامی به ضعیف‌ترین حالت خود در تمام طول عمر نکبت‌بارش رسیده، بیان و ضربه نهایی رو بزنن. دیشب مردم نشون دادن که تصمیمشون رو گرفتن. من فکر میکنم شاید به نوعی مطمئن
پیام آقای ترامپ رو آقای شبانی را چجوری بررسیش میکنید؟ اگر خیلی کوتاه هم در مورد اون صحبت کنیم که به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم واکنش نشون داد در ارتباط با اعتراض ها و درباره آینده سیاسی آنچه که داریم میبینیم، و به ویژه در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی گفت که ایشون رو دیده، به نظرش میرسه آدم خوبیه، اما مطمئن نیست که در این مقطع انجام چنین کاری، یعنی دیدار با آقای دیدار با شاهزاده در مقام رئیس جمهور مناسب باشه. و نکته مهمتر صحبت‌های ترامپ این بود که فکر میکنه باید بگذاریم همه به میدان بیان. این کمی کسان تحول‌خواهانی که نزدیک به هر حال به شما هستند یا کسانی که خودشون رو پادشاهی خواه مینامند نگران نمیکنه در مورد آینده سیاسی و آن چیزی که به هر حال بتونه تأثیرات بین‌المللی مثل صحبت‌های دونالد ترامپ روی این قضیه بذاره؟
در پاسخ به پرسش شما دو نکته رو باید عرض کنم. یکی این که نه دونالد ترامپ، نه بنجامین نتانیاهو و نه هیچ کس دیگه در دنیا نیست که برای مردم ایران تصمیم میگیره. این مردم ایران هستن که به خواست خودشون، به اراده خودشون به میدان اومدن و اونها هستن که سرنوشت رو برای خودشون تعیین میکنن. دونالد ترامپ هر چیزی که بگه یا نگه تأثیری در روند انقلاب و پیروزی مردم بر حکومت خونین و خونخوار جمهوری اسلامی نداره. اما نکته دوم این هستش که تمام مدت ما از کارشناسان شما چه در رادیو چه در تلویزیون‌های مختلف می‌شنیدیم که میان اولین جمله رو با این شروع می‌کنن که ترامپ قابل پیش‌بینی نیست، اما جملات بعدی سعی می‌کنن تفسیر بکنن که ترامپ چه گفته است. در واقع نقض اولین جمله خودشون است. اگر ترامپ قابل پیش‌بینی نیست که نیست، پس تشریح کردن، تحلیل کردن حرفاش به هیچ عنوان معنایی نداره و چیزی نیست که بشه بهش اعتبار داد به اون تحلیل. دونالد ترامپ حرفی که میزنه با عملی که میکنه از زمین تا آسمون متفاوت است، جز یک چیز که معمولاً قولی که میده رو سعی میکنه به نحوی در یک زمان اجرا بکنه. دفعه پیش به جمهوری اسلامی گفت شما 60 روز فرصت دارید و تا روز 60 داشت با جمهوری اسلامی در باغ سبزشون رفت که شما بیاین مذاکره کنید. روز 61 توییت زد که من به شما 60 روز فرصت دادم و امروز 61 و دیدیم که در چند ساعت تمام سرکردهای گروه تروریستی سپاه پاسداران به هلاکت رسیدن. این بار هم همینطور. اگر ما فرض رو بر تفسیر حرف دونالد ترامپ بزنیم که این گفت و آن گفت پس چه کنیم، فکر میکنم که از مرحله به مقدار زیادی پرت هستیم. اما من تکرار کنم صحبتم که ترامپ هرچی بگوید یا نگوید، هر کاری بکنه یا نکنه، تأثیری در اراده ملت ایران نداره. و امشب یک بار دیگه شاهد خواهیم که ملت ایران ارادهشون رو به رخ تمام جهان از جمله دونالد ترامپ خواهند کشید.
سپاسگزارم از شما حامد شیبانی راد، دبیر اول حزب ایران نوین که از پاریس ما رو همراهی میکردند. همچنان با شما همراه هستیم با ساعت 14 و در ادامه نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای که صحبت‌هایی رو مطرح کرده در ارتباط با اعتراض‌ها، اون هم پس از اعتراض‌های گسترده‌ای که شب گذشته شاهدش بودیم. همراه میشیم در اینجا با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران تا به این موضوع بپرسیم. آقای اکبرین بهتون سلام میکنم. به نظر میرسید که با توجه به صحبت‌هایی که معمولاً در این مواقع از رهبر جمهوری اسلامی میشنویم، اگر برگردیم به 9 دی ماه و اون به هر حال معمولاً ژست سیاسی که آقای خامنه‌ای میگیره، این صحبت‌ها یک مقداری میشه گفت که افت داشت یا خیلی قابل توجه نبود یا گزندگی همیشه خودش رو نداشت. آیا میشه این گونه نگاه کرد به صحبت آقای خامنه‌ای؟
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. بله، از جهتی میشه این رو گفت. به عبارتی مثلا وقتی به لحاظ فرم و محتوا در سخنرانی های مشابه نقل قول تهدیدآمیز جدی از آمریکا یا اسرائیل یا سران اونها مطرح میکرد، بعدش یا میگفت هیچ غلطی نمیتونن بکنن یا جمله ای رو میگفت که شبیه این بود. اما این بار ما چنین چیزی ازش نمیشنویم. وقتی میگه که اشاره میکنه به حرف دونالد ترامپ و میگه که او مثلا گفته که اگر شما کاری بکنید من حمله میکنم، در پاسخ میگه که تو اگر میتونی کاری بکنی برای کشور خودت بکن. دیگه از اون ادبیات سابق مثل غلط میکنند و هیچ غلطی نخواهند کرد و اینها ما چیزی نمیشنویم. دلیلش البته دو چیزه. یک، این تجربه است که اتفاق افتاده، یعنی او دیگه از این پس نمیتونه از ادبیات سابق استفاده بکنه، چون دست کم در آخرین تجربه گذشته یعنی جنگ 12 روزه، 8 روز قبل از وقوع جنگ او در آرامگاه روح الله خمینی گفته بود که آمریکا و اسرائیل تهدید میکنن اما هیچ غلطی نمیتونن بکنن، و اون غلط 1 هفته بعد اتفاق افتاد و حالا دیگه چنین حرفی از سکه افتاده، یعنی سخن بی‌اعتباریست. این یه علته. علت دیگر اینه که برنامه ایجابی که باید در برابر تهدیدهای ترامپ داشته باشه ما تو سخنرانیش نمیبینیم. شاید این هم باعث احتیاط در حرف زدن میشه.
ولی به هر حال اون شوری که باید ایجاد کنه برای اون جمعی که خودشون رو به نوعی پیروان آیت الله خامنه ای میدونن یا حالا از هر دری با ایشون هم نظر هستن، اون شور رو چگونه میخواد ایجاد کنه؟ چون این صحبت ها حالا اگر بخشش رو ارتباط بدیم به شرایط سنی آقای خامنه ای که فرسودگی رو میشه در ظاهر ایشون به غایت دید، اون شور وجود نداره. آیا همچنان این نیروی محرکه هست که این افراد رو همراه کنه با آقای خامنه ای؟ آیا همچنان تکیه کردن روی این که گذشته رو به میون بکشیم و بگیم که مثلا رضا شاه مثلا فردی با نخبت و غرور بوده یا همچین عباراتی رو به کار ببریم، اینها اون محرکه کافی رو دارن که بتونن در میدون نگه دارن کسانی که زندگی خودشون یا سرنوشت خودشون رو با جمهوری اسلامی گره زدن؟
اون ادبیات محرک که در سوال شما هست زمینش هم باید وجود داشته باشه دیگه. مثلا فرض کنید در اعتراضات پیشین، چه اعتراضهای کوچکتر و محلی مثل اعتراضات مشهد و اسلام شهر در سالهای 1171 و 1174، چه اعتراضات بزرگتر مثل سال 88 و سال 98 یا سال 96، زمینه هایی وجود داشت که این بتونه یک دشمن مشخصی رو معرفی بکنه، نشون بده، خودش هم البته در یک سطحی از قدرت باشه و بعد اون تحریک بلافاصله جواب میگرفته. مثلا در سال 88 او در سطحی از قدرت خودش رو میدیده اولا و بعد دشمن مشخصی رو میتونست نشون بده، میتونست رهبران جنبش سبز رو نشون بده، بگه اینها کسانی هستن که میخوان کشور رو به آشوب بکشن و شما باید برید جلوش رو بگیرید. با ادبیات خاصی دعوت به تحریک میکرد، شبیه این ادبیات که مسئول خونها و خشونتها کسانی هستن که این داستان رو شروع کردن، یعنی شما برید خون بریزید خشونت بکنید مسئولش هم اونان. در این حال هم خودش هم در سطحی از قدرت بود. خب حالا شما اینو داشته باشید، مقایسه کنید با موقعیت کنونی. موقعیت کنونی نه جمهوری اسلامی در اون سطح از قدرتی که پیشتر بوده، نه کسی رو میتونه نشون بده. الان شما ببینید، الان یه دستبندی کرده تو همین سخنرانی امروزش، گفته که قدیم چی میگفت؟ قدیم مثلا میگفت که دشمن اختشاشگر، الان میگه یک دست تخریبگر، اختشاشگر، افراد مضر برای کشورن. خب این همینی که قدیمم میگفت، اما یه حرف جدید امروز میزنه، میگه یک مشت بی تجربه، بی توجه و فکر نکرده. معنیش چیه؟
به نظر شما یعنی محافظه کارتر شده؟
بله، در ادبیات محافظه کارتر شده. نمیگم نتیجه رفتاری که خواهند کرد محافظه کارانه خواهد بود، اون یه بحث دیگری است. شما معتقدم اینا رو میارن به سرکوب بی تردید. اگر تو همین الانم اخبار که دیشب رسیده رو جدی بگیریم و تایید بشه، کشتار وحشتناکی اتفاق افتاده تا همین جا، ولی حالا منتظر تایید خبرها خدای نکرده هستیم. ولی میخوام بگم که در ادبیات چون این زمینه قدرت سابقش وجود نداره و الان هم اولین باره که در این حد از تنوع و دامنه در سراسر کشور مردم اومدن بیرون، او مجبور یه دسته جدید اضافه کنه به تخریبگر و اختشاشگر، چون نمیتونه که این وضعیت میلیونی رو تعبیر بکنه به همه اختشاشگرن. مجبور بگه یک مش بی تجربه، بی توجه و فکر نکرده.
آقای اکبری، حالا... چون فرصتمونم روی پایانه، میخوام این رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ببینید مسئله اینه که ایشون میگه که فرعون، رضاخان همه سرنگون شدند و به هر حال آقای ترامپ رو هم میگه ایشون هم سرنگون خواهد شد، ولی مسئله اینه که چگونه است؟ به قول ما یه ضرب المثلی در فارسی داریم که میگیم مثلا طرف لالایی میخونه ولی خودش خوابش نمیبره. چگونه است که ایشون این موارد رو میبینه اما در مورد شرایطی که الان در ایران پیش رو هست و به هر حال تمام دوربین ها دارن نشون میدن، این مسئله در مورد خود ایشون حلول نمیکنه؟ اصولا چرا اینطوری بگم مستبدان یا دیکتاتورها، اگر آقای خامنه ای رو هم بخوایم مستبد و دیکتاتور بنامیم در قامت خودشون، اینها اصولا دیر بیدار میشن؟
مسئله اینجاست که حالا اگر این قاعده درباره مستبدان دنیا و تاریخ وجود داره، درباره استبداد دینی وضعیت خیلی بدتره. ببینید امروز پشت صحنه اون پلاکاردی که بالای سخنرانی زدن رو نگاه کنید، چون همیشه که سخنرانی میکنه در اون حسینیه به اصطلاح، یک پلاکاردی بالاش مرتبط با شرایط روز میزنن. الان نگاه کنید نوشته من توکل علی الله لا یغلب، کسی که بر خدا توکل میکنه شکست نخواهد خورد. یعنی چی؟ یعنی یک جنگی الان گفته میشه درباره او که داره شکست میخوره و او اون بالا اعلام میکنه که من چون توکل بر خدا میکنم پس شکست نمیخورم. مسئله خامنه ای بحرانی تر از سایر مستبدان تاریخ و جهانه. استبداد دینی او رو دچار این توهم کرده که نه تنها هوادار داره و مردمی هستن و ملتی هستن که او رو میخوان و او رو اونها حساب میکنه، بلکه خدا پشتشه. و تا این وضعیت ادامه داره او کوتاه نمیاد. به همین دلیل من تاکید میکنم که تمام این اتفاقات منجر به عقب نشینی او نخواهد شد و وضعیت دیگری اتفاق خواهد.
سپاسگزارم از شما محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از لندن ما رو همراهی می‌کردند. یک مرور خیلی کوتاهی داشته باشیم به خلاصه خبرها و برمیگردیم و در کنار شما ساعت 14 رو ادامه میدیم.
سلام دوباره. در 12 روز اعتراضات گسترده در ایران، شامگاه پنجشنبه در تهران و 10 شهر دیگر، در واکنش به وضعیت اقتصادی و همچنین سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی، تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بیشتر مناطق تهران، مردم در خیابان‌ها حضور یافته و علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار سر دادند. همچنین در بیشتر شهرهای ایران از جمله مشهد، تبریز، بندرعباس، کرمانشاه، اصفهان، عراق، شیراز، رشت، گلستان و دیگر شهرها با پایین کشیدن پرچم‌هایی که نشان جمهوری اسلامی روی آن داشتند علیه حکومت شعار سر دادند. به دلیل قطع اینترنت و خطوط ارتباطی در حال حاضر خبرهای داخل کشور به سختی به رسانه‌های خارج از کشور می‌رسد، اما از شامگاه پنجشنبه توجه توجه و واکنش مقامات آمریکایی و اروپایی به این اعتراضات به طور چشمگیری افزایش یافته. اما یک روز پس از اعتراضات گسترده در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی، در شامگاه پنجشنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی معترضان را اغتشاشگر و مضر برای کشور خواند و همچنین اعلام کرد حکومت از موضعش کوتاه نخواهد آمد. او مدعی شد معترضان شامگاه پنجشنبه برای خوشامد دل رئیس جمهور آمریکا اقدام به تخریب کردند. علی خامنه‌ای همچنین دونالد ترامپ را فردی با نخوت و غرور توصیف کرد و گفت مستکبران عالم همانند فرعون و رضاخان سرنگون شدند و اونی سرنگون خواهد شد. اما در خبری دیگر، یک منبع دیپلماتیک فرانسه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خواستار خیشتنداری حداکثری حکومت ایران در قبال معترضان شد. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید حکومت ایران ممکن است در آستانه سرنگونی باشد. آقای ترامپ که بیشتر درباره کشتن معترضان به حکومت ایران هشدار داده بود، در دو مصاحبه در شامگاه پنجشنبه درباره تحولات ایران مورد سوال قرار گرفت و بار دیگر تهدید خود درباره برخورد با حکومت جمهوری اسلامی را در صورت کشته شدن معترضان تکرار کرد.
نسرین افشار خبرها رو برای شما بازگو کرد. همراه ما باقی بمونید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما در ادامه پوشش خبری رادیو فردا و ساعت 14 که نگاهی داره به اعتراض‌های شب گذشته و 13مین روز از اعتراض‌ها که البته وارد 13مین روز شده، هنوز خبر خاصی رو همکاران من دریافت نکردن، قطعاً شما رو در جریان آنچه که می‌گذرد خواهیم گذاشت. به محض دریافت خبرها بپردازیم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که صحبت‌هایی رو شب گذشته داشت در ارتباط با اعتراض‌ها که من یک نمونه‌اش هم اشاره کردم که در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی هم از او سوال شده بود. بنیامین صد نگاهی کرده به این صحبت‌ها که از او می‌شنویم.
درست همزمان با اعتراض سراسری گسترده پنجشنبه شب در شهرهای مختلف ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که رژیم ایران ممکن است در آستانه فروپاشی باشد و اگر به سوی معترضان شلیک کند، آمریکا آنها را می‌زند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسشی گفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تعبیر او در جستجوی جایی برای خروج از ایران است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شان هنیتی مجری فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا رهبر جمهوری اسلامی اکنون یک طرح جایگزین برای رفتن به روسیه دارد، گفت حتی یک جای دیگر، بله، او دنبال جایی می‌گردد.
علی خامنه‌ای is now has a plan B to go to Russia.
این سخنان در حالی بیان می شود که با قطع اینترنت در ایران و مسدود شدن اغلب راه‌های ارتباطی، دسترسی ایرانیان از درون کشور به خبرها و رسانه‌ها بسیار دشوار شده است. رئیس جمهور آمریکا این برای سومین بار است که به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد که در صورت سرکوب معترضان و کشتن آنها، آمریکا دست به اقدامی عملی می‌زند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این دو بار در روزهای 12 و 14 دی ماه به حکومت ایران درباره توسل به زور و خشونت علیه معترضان هشدار داده بود. این در شرایطی است که سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که تا شامگاه چهارشنبه 17 دی ماه و یک روز پیش از حضور سراسری و گسترده پنجشنبه شب معترضان، دست کم 45 معترض در شهرهای مختلف ایران و در جریان سرکوب دور تازه اعتراض‌ها جانشان را از دست داد. دند. رئیس جمهور آمریکا در این حال پنجشنبه گفت که باید تصاویری را که از اعتراض‌های ایران منتشر می‌شود جهانی کرد، چون به تعبیر او روزهای حساسی در پیش است. دونالد ترامپ همچنین پنجشنبه همزمان با شدت گرفتن اعتراض‌ها در ایران در گفتگو با هیو هیویت مجری رادیویی وکیل و روزنامه‌نگار آمریکایی در پاسخ به اینکه آیا پیامی برای مردم ایران دارد گفت فقط می‌توانم بگویم به شدت به آزادی فکر کنید. هیچ چیز مثل آزادی نیست. شما مردم شجاعی هستید و اتفاقی که برای کشور شما افتاده شرم‌آور است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین درباره دیدار احتمالی با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران گفت به نظر می‌رسد که او آدم خوبی است، اما مطمئن نیستم که در مقطع فعلی دیدار با او در جایگاه رئیس جمهور کار مناسبی باشد. فکر میکنم باید اجازه بدهیم همه وارد میدان شوند. گزارش‌های دریافتی از ایران هاکیست که همزمان با خاموشی و قطعی اینترنت، اعتراض‌های شبانه در شهرهای مختلف ایران پنجشنبه شب ادامه داشته و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم صبح جمعه از کشته و زخمی شدن چند تن در جریان ناآرامی‌ها خبر داده است.
بنیامین صدر نگاهی داشت به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که شب گذشته، یعنی شب 12 که بسیار شهرهای ایران شاهد تجمع‌های گسترده معترضان بود، صحبت‌هایی رو ایراد کرده بود در ارتباط با آینده این اعتراض‌ها، رهبری این اعتراض‌ها و حتی نام شاهزاده رضا پهلوی هم از او پرسش شده بود که پاسخی رو داده بود. هانا کاویانی همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به واکنش‌هایی که به اعتراض‌ها بوده، به ویژه واکنش‌هایی که ابعاد بین‌المللی گسترده‌ای هم داره رفته رفته پیدا می‌کنه. هانا از تو بشنویم.
درسته محمد، همونطور که در گزارش بنیامین هم شنیدیم، به هر حال با توجه به حالا در این مقطع، درسته ما ارتباطی با ایران الان در این ساعت‌ها نداریم، هیچ تصویری منتشر نمیشه، نمی‌دونیم که دقیقاً چه اتفاقی در حال رخ دادن هست، اما تا شب گذشته وقتی که تصاویر اعتراضات منتشر شد، با توجه به گستردگی که ناظران می دیدند به تب، این رسانه ها رو برام می داره که بیان درباره تحولات ایران صحبت بکنند در مقابل رئیس جمهور آمریکا. دو رسانه مشخصا از آقای ترامپ در این باره سوال می کنند. وقتی جی دی ونس معاون او در اتاق خبرنگاران حاضر میشه در کاخ سفید در میانه صحبت از مسائل مختلف، او هم در مورد ایران مورد سوال قرار میگیره و از حمایت از معترضان ایرانی سخن میگه و باز تاکید میکنه که به هر حال آمریکا چیزی درخواستایی رو از حکومت جمهوری اسلامی در ماهای گذشته داشته و این طرف ایرانی بوده که حاضر نبوده که به این درخواستای ایالات متحده تن بده. از طرف دیگه البته در اروپا هم ما شاهد اظهار نظرهای مختلفی هستیم، سطوحش هم متفاوت است. مثلا در فرانسه اون چیزی که صبح امروز شاهد بودیم بعد از اتفاقات شب گذشته، یک منبع دیپلماتیک که نامش برده نشده بود با خبرگزاری رویتر صحبت کرده بود و خواستار خیشتنداری حد اکثری حکومت ایران در مقابل معترضان شده بود. این از پاریسه. در آلمان دیروز وزیر خارجه صحبت کرده بود و گفته بود که بهتره که حکومت در ایران از این استفاده بیش از حد از خشونت علیه معترضان دست برداره. به حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی میگه که جهان نظاره‌گر اون چیزیست که در جریان. شب گذشته در میانه تحولاتی که در ایران دنبال میکردیم، جالب توجه به نظرم ویدیویی بود که رئیس پارلمان اروپا منتشر کرد، روبرتا متسولا، چون ما از پارلمان اروپا مثلا شاهد صحبت‌های خانم نویمن بودیم، حالا نویمن رئیس گروه پارلمانی در مورد ایران در طول روزهای گذشته صحبت کرده بود، اما مشخصا حالا رئیس پارلمان ویدیویی ضبط کرده بود، حدود 2 صحبت میکنه، خطاب به مردم ایران و میگه که این نسل ژینا مهسا امینیه که نمیخواد و نمیتونه بپذیره که تحت سرکوب باشه، در قل و زنجیر باشه. میگه که اونها مردم ایران، اصطلاحی که استفاده میکنه، میگه مردم ایران اعتراض نمیکنن، دارن فریاد میزنن، فریادشون هم شنیده داره میشه توسط جهان و این فریاد اونها بلندتر هم خواهد شد. این صحبت های خانم متسولا تاکید میکنه، میگه اروپا میشنوه این صدا رو، اروپا حمایت میکنه از این صدای اعتراضی در ایران. میدونی خانم متسولا در زمان جنبش زن زندگی آزادی هم بسیار فعال بود، پارلمانی که اون هدایت میکنه بسیار فعال بود در دوران جنبش زن زندگی آزادی و حتی جایزه ساخاروف رو سال بعد به معترضان ایرانی دادند اگر خاطرت باشه و آسیب دیدگان چشمی در اون زمان. و حالا خانم متسولا میگه که اروپا همچنان در حمایت از این معترضان سخن میگه، میگه تجربه اروپا نشون میده که زندان، تهدید و همه این سرکوب باقی نخواهد موند. میدونیم شب گذشته هم من در ویدیوهایی که منتشر میشد میداد یا کسانی که نظر میدادن درباره اون چه که اتفاق میفته، برخی مثلا به نقطه دیوار برلین اشاره میکردند، اون خروش مردم در آلمان شرقی و بعد فرو ریختن دیوار برلین در سال 1989. اما همه اینها رو گفتم، در سوئد، در بلژیک، در نقاط مختلف مقام های سیاسی میان اینها رو مطرح میکنن، این حمایت ها رو مطرح میکنن. اما وقتی که من با تحلیلگران اروپایی آمریکایی صحبت میکنم، نقاط مختلف و نقاط شاید خاکستری رو مطرح میکنن و میگن که این حمایت هایی که حالا به صورت اظهار نظر، بیانیه، در مصاحبه ها مطرح میشه توسط مقامات مختلف از جمله مقامات ایالات متحده آمریکا، مشخص نیست که دامنش تا کجا خواهد رفت. به دلیل اینکه آقای ترامپ مثلا تهدید کرده مقامات جمهوری اسلامی رو که اگر دست به کشتن معترضان بزنن آمریکا اقدام خواهد کرد، اما این خط قرمز اصلا مشخص نیست که کجاست، تا کجا خواهد رفت. مثلا من روز گذشته با ایلان برمن مصاحبه داشتم، از تحلیلگرانی که در واشنگتن هست، نزدیک هست به دولت آقای ترامپ. آقای برمن میگفت که مشخص نیست اصلا که این به معنی حمایت از معترضان یا تهدید حکومته، چون مثلا این حمایت از معترضان تبدیل به اقدام عملی در زمینه اینترنت یا صندوق حمایت از اعتصابات کارگری و اینها نشده و این مشخص نیست که حمایت هایی که داره ابراز میشه چه شکل و شمایلی در آینده نزدیک خواهد داشت.
همه اینها پرسش هایی که در روزهای آینده بیشتر باید دربارش حرف زد. قطعا تو هم خب گفتگوهایی رو با چهره های بین المللی انجام میدی و شنونده های ما میتونن دنبال کنن و بیشتر به دانش سیاسیشون اضافه بشه. همچنان با شما هستیم با ساعت 14 رادیو فردا و حالا میخوایم نگاهی بکنیم به نسبت جامعه، سرکوب و نخبگان، هر کدوم در کجا ایستادند و چه نقشی رو ایفا میکنند و آیا سرکوب میتونه به یک فرصت تبدیل بشه و به نوعی رفتار سیاسی جامعه رو به سمتی ببره که اون خشم انباشته برای خودش یک تحول رو رقم بزنه. این پرسش هاییه که با الی خورسندفر، جامعه شناس سیاسی در ترکیه، در میان گذاشتم.
ببینید، وقتی که جنبش های در یک جامعه اتفاق میفته و مدام سرکوب میشه، سرکوب شدن خودش یک خشم ایجاد میکنه. باید در نظر داشته باشیم که این جنبش ها در اعتراض به ناکارآمدی در واقع نظم سیاسی بودن، بنابراین در خودشون میزانی از خشم رو هم حمل میکردن و هر چقدر جنبش به سمت این میرفت که بنیان های نظام سیاسی رو نشانه بگیره، باز هم در اونجا حامل خشم بیشتری بود، به خاطر اینکه از اعتقاد به ناکارآمدی سیستم برمی اومد. خب در جنبش 1401 ما شاهد این بودیم که نسبت به جنبش های پیشین خودش، جنبش حامل خشم بیشتری بود و در این جنبشی که در پیش رو داریم هم میبینیم که باز هم نسبت به جنبش 1401، جنبش زن زندگی آزادی، میزان بیشتری از خشم رو در خودش هم میکرد. و خب طبیعی هست وقتی که این میزان از خشم باشه، یعنی در قدم اول جنبش تسری پیدا کرد به همه گروه های اجتماعی، یعنی حتی اون گروه های اجتماعی که سنتی تر هستن و معمولا گسستشون از نظام سیاسی، مخصوصا نظام سیاسی با ایدولوژی مذهبی، کمتر اتفاق میفته.
ولی یک نکته رو هم نباید غافل بشیم، این وسط کمتر شاید ما رد پایی از نخبگان اجتماعی و سیاسی دیدیم. حالا نمیشه گفت اصلا نبود، به هر حال اونها هم یک نوع عمل سیاسی رو به نمایش گذاشتن با امضای راه اندازی کارزارها، امضای نامه های سرگشاده. اما نبود اونها وقتی که جامعه به این اندازه از خشم میرسه، میتونه تأثیری رو بذاره در ساختار اعتراض ها و میتونه اعتراض ها رو بی پشتوانه بکنه؟
ببینید، نخبگان با اتصال به مردم، مخصوصا زمانی که وضعیت بحرانی میشه، میتونن گفتمانهای مؤثر خودشون رو داشته باشن. یعنی نیازهای جامعه رو تعریف نمیکنن، تشخیص میدن. وقتی که گروه نخبگانی، حالا چه اونایی که زمانی در بدنی قدرت بودن چه اونایی که اصلا نبودن، قادر به تشخیص نیازهای جامعه نیست، ازش فاصله میگیره، قطعا توان تولید گفتمان مؤثر رو هم از دست میده. ضمن اینکه این نخبگان خصوصا خصوصا در نظام‌های خودکامه به شکل عجیبی نسبت به تغییرات بنیادین از آن رو که اون رو خطرناک میدونن، خصوصا برای یک پارچگی سرزمینی و مسئله هرج و مرج محافظه‌کارتر میشن. یعنی هر چقدر که جنبش به پیش میره اینها محافظه‌کاریشون رو دارن، ولی خب در یک پیکی هستش که اونا هم حقیقت موجود رو میپذیرن و به مردم میپیوندن. تفاوت این جنبش با جنبش 1401 اینه که جنبش 1401 به دلیل نداشتن سازماندهی و بسیج منابع مؤثر از همین شبکه نخبگانی تغذیه میکرد و یکی از دلایل این که در بدنش تردید ایجاد شد به شکل رادیکال. و خب شبکه نخبگانی معمولا محافظه کار هست، خصوصا وقتی که در اون بحبوحه وضعیت انقلابی قرار میگیره.
ولی مثلا نظریات جامعه شناسی جدید خیلی روی این تاکید میکنن که اصولا پویایی مخالفت تو رژیم های اقتدارگرا بیشتر میشه به خاطر اینکه مثلا یک تعاملی پیش میاد بین احساسات افرادی که شهروندان عادی هستن، هیچ پیوند سیاسی ندارن و اونها خطرپذیری میکنن و همین خطرپذیری باعث میشه که در برابر مسئله‌ای مثل سرکوب قرار بگیرن و سرکوب رو هم پس بزنن و مقاومت کنن. فکر میکنید واقعا میشه چون این ویژگی رو در ارتباط با ایران هم جستجو کرد؟
این ما تقریبا یک سری گزاره رو باید ما هم مشخص کنیم، بخاطر اینکه ما وقتی از نظام‌های اقتدارگرا حرف میزنیم در به صورت کلی از نظام‌های استبدادی حرف میزنیم و مدلی از دیکتاتوری سنتی. ما اینجا با یک نظام ایدئولوژیک طرف هستیم و در نظام‌های ایدئولوژی که این سیستم‌های نهادی چند لایه‌ای که در امر اداری جامعه وجود داره این تسری پیدا می‌کنه به نخبگان، تسری می‌کنه به جامعه و اون حالت لایه لایه شدن‌ها در همه جا دیده میشه. بنابراین نمی‌تونیم از یک موضوع به این مستقیمی و سرراست صحبت بکنیم که در اون بحبوهای در واقع وضعیت انقلابی این پویایی وجود داره. سیستم پلیسی که بر این نهاد ایدئولوژیک حاکم هست باعث شده که این جامعه هم در واقع اون نگاه پلیسی رو هم نسبت به یکدیگر هم نسبت به نخبگان داشته باشه. اما امر احساسات اساساً جنبش‌های انقلابی چیزی جدا از احساسات نیستن. احساسات به اون معنایی که تعریف شده که منجر به خشونت، منجر به عمل ضد عقلانی میشه نیستش. یعنی حتی دست کم در جامعه شناسی اونجوری تعریف نمیشه که الزاما به معنای عمل ضد انقلابی عقلانی باشه. میزانی از احساسات باید در کنش‌های فرد وجود داشته باشه که قابل کنترل هم باشه که اون رو در واقع در کنش عقلانی به پیش ببره. این در جنبش‌های انقلابی هر دو شکلش وجود داره، یعنی میزانی از احساسات که قابل کنترل نیست و میزانی از احساسات که میتونه در واقع کنش‌های عقلانی رو به وجود بیاره. اینجاست که نقش رهبران و نقش سازماندهی باعث میشه که هر دو نوع احساسات در یک مجرای هدایت بشن که بتونن با کمترین آسیب و کمترین هزینه جنبش رو به هدف اصلی خودش.
خب ما اینو نمی‌بینیم دیگه الان. اون خلأ اینه که اشاره کردید دیگه. خب نخبگان شما گفتید که معمولا با تأخیر وارد این ماجرا میشن. آیا نبود نخبگان میتونه صدمه بزنه؟ یعنی آیا خشم میتونه در این مورد خاص در ارتباط با یک حکومت اقتدارگرای ایدئولوژیک به گفته شما نیروی مخرب باشه، یا میتونه یک محرک قدرتمند باشه برای تغییر سیاسی و حتی به عنوان یک کاتالیزوری عمل کنه برای مقاومت؟
ببینید، ما برای پاسخ به این سوال باید نگاه سانتیمانتالمون رو از روی مسئله انقلاب برداریم و اونجایی که میگن انقلاب ها متضمن میزانی از خشونت هستن، که البته خشونت من ترجیح میدم بگم میزانی از قهر هستن برای اینکه در برابر خشونت اتفاق میفته، اون در انقلاب ها وجود خواهد داشت. حالا ما میخوایم بگیم چقدر اینو بتونیم کمترش بکنیم. شما بحث نخبگان رو وسط میکشید، یعنی بحث اینه که ما با انقلاب فرانسه مواجه نیستیم که در اونجا نخبگان تونسته بودن گفتمان تولید بکنن و انقلابی بود که برگرده نخبگان میچرخید. جامعه در اثر این سالهایی که در جنبش‌ها بوده، جنبش‌هایی رو تشکیل داده و ریاضت‌هایی که از این نظم سیاسی مستقر گرفته و کنش‌ها و واکنش‌هایی که در واقع نخبگان داشتن در برابر مسائل باعث شده در مجموع که این نگاهی که شما متصبر هستید برای نخبگان در جامعه ایران رو اون نگاه وجود نداشته باشه در وسط. و خب این نخبگان بخششون به زمان اپوزیسیون نیستن، خواستار این هستن که در درون قدرت یک انتقال قدرتی صورت بگیره، اونم به نوعی یک مخالفان محافظه‌کار با نظم سیاسی هستن. الان جامعه اگر بخوایم تعارف رو کنار بذاریم، علارغم این که در کنش‌هاش داره نشون میده حامل یک سری آگاهی‌های برخواسته از زیست مدرن هست، ولی واقعیتش اینه که یک کنش سنتی رو هم داره با خودش هم می‌کنه و اون اینه که بعد جنبش زن زندگی آزادی و شکست ائتلاف جوشتان، جامعه اگر چه به اپوزیسیون و سایر گروه‌های اپوزیسیونی هم فرصتی داد، ولی در این فاصله خودش هم داشت می‌اندیشید که شبکه سازی افقی با وجود سازوکارهایی که اپوزیسیون داره و با وجود این نخبگانی که نمیتونه نیازهای این جامعه رو تشخیص بده، امری غیر قابل تحققه. بنابراین می‌بینیم که روی آورده به شبکه سازی عمودی از هدایت انقلاب، یعنی همون شکل سنتی و کلاسیک انقلاب. خب اینم باز قابل پیش بینی بود در کنار تمام گزارهای قابل پیش بینی دیگه.
الیه خورسندفر بود، جامعه شناس سیاسی در ترکیه، که در ارتباط با جامعه، سرکوب و نخبگان میگفت و اینکه آیا این خشم انباشته میتونه به عنوان یک کاتالیزور برای مقاومت عمل کنه و آیا در خودش اون پتانسیل رو داره که به عنوان یک محرک قدرتمند برای تغییر سیاسی ظاهر بشه یا نه. شما چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید نظر خودتون رو. اما تقریبا یا بگم تحقیقا دیگه یک دقیقه دیگه میریم که تازه ترین خبرها رو داشته باشیم. خب در شرایطی به سر میبریم که همونطوری که میدونید اینترنت در داخل ایران سانسور و محدود شده. خب به واسطه محدود شدن اینترنت هم دسترسی ها کمتر هست به شهروندان ایرانی. گروهی از شما به هر حال در شبکه های اجتماعی رادیو فردا پیام های خودتون رو برای ما ارسال میکنید، نظراتتون رو با ما در میون میگذارید. سپاسگزاریم که شما پنجره ای هستید برای رادیو فردا به سوی ایران با نظرهای رنگارنگ خودتون که به سمت ما ارسال میشه. تا لحظات دیگر همراه ما باقی بمونید و شنونده خبرها باشید. پس از اون هم با میزگردی شما رو همراهی میکنیم در ارتباط با اعتراضات.